دوستان میدونن در جلسات گذشته از نکات لطیف سوره مبارکه فیل و سوره مبارکه قریش حاجی میرباقری برای ما گفتن، برای آگاهی از مطالبی که در جلسات گذشته ایشون فرمودن شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا صدا تا ایر فایل های صوتی و متنی اونجا هست و قابل دریافته. از پیوستگی معنایی این دو سوره برای ما گفتید حاجی میرباقری، و بعد اون نکته‌ای که فلیعبدوا رب هذا البيت، اینها نکاتی بود که در جلسه گذشته به صورت خیلی فشرده در موردش صحبت کردید. یک مختصری از بحث هفته گذشته بفرمایید، ان شاءالله وارد بحث امروز بشیم دیگه، منتظریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکت و عن و تمتعه فی ها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. به طور اختصار عرض کردیم که این دو سوره یکی از احکام فقهی که برش مترتب است اینه که مشهور فقهای امامی و شیعه رأیشون بر این است که در نماز واجب این دو سوره باید با هم دیگه تلاوت بشن. اگر این سوره ها رو میخونیم بعد از هم، بعد سوره ایلاف و فیل و ایلاف با هم دیگه تلاوت بشن. و همین الهامی شده برای بعضی از مفسرین که یک پیوست معنایی بین این دو سوره برقرار کنن و فهمودن که مضمون این دو سوره به هم پیوسته است و یک حقیقت رو بیان میکنه. حالا یک بار بنا شد که اجمالا این دو سوره رو جدا ترجمه کنیم و یک بار هم نظر مفسرینی که این دو سوره رو به هم پیوسته میبینن عرض بکنیم.
بله.
حالا برمیگردیم این نظر دوم رو هم مورد بررسی قرار میدیم.
بله، سوره ایلاف با توجه به این پیوسته معنی.
بله، سوره فیل و ایلاف رو از نوعی نگاهی میکنیم. ببینیم رو بر اساس میشه پیوسته معنایی بینش برقرار کرد یا نه. نکته اول این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، در این سوره سوال از کیفیت فعل خداست که ببینید خدا مختار چگونه انجام داده، فعلش چگونه انجام گرفته با اصحاب فیل، یعنی همراهان فیل، لشکر ابرهه‌ای که همراه با فیل و به اصطلاح یک آرایش نظامی مقتدرانه آمده بودن برای ویران کردن کعبه. خب عرض کردیم کلید فهم این سوره من گمان میکنم توجه به این جمله اول است، الم تر کیف فعل ربک، دیدی پروردگار تو با اصحاب فیل چه کرد. یعنی پیداست همه این فعل خدا به برخوردی که با اصحاب فیل کرده حول نبی اکرم و پرورش نبی اکرمه، برای اینکه این شخصیت به هدف خودشون برسن، اون هدف الهی که براشون معین شده و اون هدف تأمین بشه، خدای متعال برخورد قهرامیزی با اصحاب فیل کرده.
بله.
خب چه کرده با اونها؟ و جعلک علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل و علم یجعل کیدهم فی تضلیل.
بله.
دیدی خدای متعال کید اونها رو در تضلیل قرار داد که عرض کردیم، یعنی کید اونها گم شد در درون تدبیر خدای متعال. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، پرنده هایی رو دست به دست بر اونها فرستاد و با این پرنده ها این لشکر رو از پا در آورد. ابزار و سلاح اونها هم ترمیهم به حجارت
من
شکیر بود، سنگ ریزه های سنگل هایی بود که بر سر اونها می انداختن. و بعد هم فجعله هم که اسب معکول، اونها رو مثل برگ های موریان خورده به اصطلاح که زیر دست و پا موندن و خورد شدن، اونها رو اینجوری قرار داد. خب و عرض کردیم اصل این برخورد کیف فعل خدای متعال اینجوریست که یه برخوردیست خدای متعال میتونست از طریق اسباب طبیعی هم این کید رو از بین ببره، زلزله ای بفرسته، عرض کنم سیلی بیاد، طوفانی بیاد، بیماری فراگیری بیاد، ولی خدا امثال این کارو نکرده. یه لشکر کشی کاملا آشکار کرده برای علیه اونها، این لشکر نظامی مقتدر
همونها.
بله، لشکر نظامی مقتدر رو با پرندگان و ریزترین ابزارها هدف قرار داده، اونها رو خورد کرده. خب یعنی در واقع درگیری کاملا آشکار، هیچ پنهان هم نیست، مخفی نکرده این درگیری خدای امثال با اونها. این سوال این بود که خب حالا این کیدی که اونها داشتن چی بود؟ یه احتمال همین است که اونها دنبال این بودن که این کعبه رو منتقل کنن به سرزمین دیگه، اونجا بشه کانون عبادت. وقتی یه برخوردی از سوی بعضی مسلمان‌ها شد، اونها موضع گیری کردن، آمدن کعبه رو ویران کنن. یعنی همه کید اونها در ویران کردن کعبه خلاصه میشه. بله. اشکال نداره، این هم تعبیر غلطی نیست و اشکال نداره که بگیم خدای متعال میخواست این پیامبر رو بیاورد، این کعبه خانه ایست که خدا برای این پیامبر قرار داده، مسخر این پیامبره به وسیله این، یکی از ابزار دست نبی اکرم این خانه است. جعلت له و لهم اول بیت بوزع للناس، خدای متعال خانه کعبه رو برای همه مردم قرار داده، اولین خانه ایست که خدای متعال برای پرستش و عبادت قرار داده. روایات متعددی هم داریم که از زمان هست آدم این معبد بوده و قبله بوده، بعد انبیا می آمدن و اقوامشون می آمدن، حتی در بعضی روایات داره جن و امثال اینها می آمدن، ملائکه میان، بنابراین یه خانه ایست که معبد بوده
و در واقع می خواستن اجتماع حول بیت و از بین ببرن دیگه.
بله، این خانه ای که خدا برای مردم قرار داده، معبد مردم، مردم از این طریق به خدای متعال نزدیک میشن، این خانه رو خدای متعال مسخر نبی اکرم قرار داده. جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس، پیامبر به وسیله این خانه یک عده از اهداف خودشون رو پیش میبرند، قلوب رو حول این محور جمع میکنه. پس مسخر نبی اکرم این خانه، پس اشکال نداره بگیم خدای متعال بر محور پرورش نبی اکرم، توطئه‌ای که بر علیه بیت اتفاق افتاده بود این توطئه رو خونسا کرد، اونم با یک درگیری واضح و روشن، و نگذاش این بیتی که خدا برای این پیامبر قرار داده به وسیله این بیت میخواد تصرفی بکنه، قلوب رو جمع بکنه، ائتلافی ایجاد بکنه، عبودیتی ایجاد بکنه، مردم رو به رب البیت دعوت کنه، نگذاش این بیت رو از بین بره، این بیت رو حفظ کرد تا به وسیله این تدبیر خدای متعال در مورد نبی اکرم به انجام برسه. ولی بعضی گفتن، قرائن تاریخی هم آوردن، من چون اهل تحقیق در تاریخ نیستم، محقق تاریخ نیستم، اظهار نظر تاریخی نمی‌کنم، قرائن تاریخی هم آوردن بعضی از محققین تاریخ که این کید یک کید بسیار گسترده‌تری بوده، یعنی قیصر روم و بیاسره روم و کسراهای ایران نقشه بزرگتری رو نسبت به نبی اکرم و ظهور نبی اکرم داشتن، چون می‌دونستن که پیامبری از دل این قوم ظهور پیدا میکنه، همین قومی که در جزیره العرب هستن که نسل حضرت اسماعیل سلام الله علیه هستن.
بله.
با اونها برخوردهای فراوانی میکردن، اونها رو نمیگذاشتن بیان در سرزمین های حاصل خیز عراق و جاهای دیگه شام، اونها رو کوچ میدادن و قرائن زیادی هم قرائنی هم ذکر کردن از مورخین و قرائن تاریخی.
اونها اصلا نگران غلبه فرهنگ اسلام بودن. بله. در فرهنگ خودشون
نگران این بود، میدونستن که یه دینی از اینجا ظهور پیدا میکنه، از جزیره العرب، از بین این جمعیت، و این جمعیت غالب میشن بر اونها و طبیعتا نگران بودن، سعی میکردن که بسترهای ظهور این فرهنگ و دین و غلبه او رو از بین ببرن، لذا سعی میکردن نگذارن اونها دارای یه تمدنی بشن، دارای فرهنگی بشن،
ائتلافی بشن،
چون خیال میکردن این تمدن فرهنگ بستر ظهور دین و غلبه است. خیال میکردن اگه این فرهنگ از بین بره، اگه این اجتماع از بین بره، دیگه این حقیقت نمیتونه ظهور پیدا بکنه. طبیعتا جلوی کوچهای اونها رو، هجرتشون رو به سرزمین های حاصل خیز عراق رو، اون سرزمین ها رو شام و امثال اینها رو میگرفتن، ولی تو تاریخ اینا نقش شده البته. بله. از کردن به خصوص عربی که از نسل حضرت اسماعیل بودن که این پیامبر از دل اینها بیرون میامد، که آیاتش رو در جلسه قبل خوندیم، ابراهیم خلیل هم از روز اولی که حضرت اسماعیل رو میبرن در کنار کعبه، حرفشون اینه رب انی اسکنت و من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک الحرام ربنا عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. امام فرمودید میگن بخشی از ذریه خودم رو که نسل از اسماعیل است میبرم کنار خانه کعبه که اون موقع خراب هم شده بود، برای اینکه اینها یاد تو رو به پا بدارن، اقامه صلات بشه، خدای قلوب مردم رو متوجه فج الافقدت من الناس تهدی الیهم، قلوب پاره ای از مردم رو متوجه اونها کن که هوای اونها رو پیدا بکنه، ورزقهم من الثمرات، اون سرزمینی که کبیر است و حاصل خیز نیست، ثمرات کار دیگران رو روزی اونها قرار بده. این ظاهر آیه است. پس همینطور که از ابراهیم یه طرح بزرگی داشتن که در آیات مبارک سوره بقره آمده که وقتی بیت رو اقامه می‌کردن، اونجا دعای حضرت ابراهیم اینه که خدای من این جمعیت رو میارم، خدایا نسل من رو مسلم قرار بده، و از فیهم رسولا منهم، پیغمبری از خودشون در بینشون مبعوث کن. کاملا از رد یه نقشه بزرگ
چشماندازی کرد،
چشمانداز تاریخی داره
ترسیم،
بنابراین دشمنم توجه به این هدف داره و میخواد رو کور کنه از طریق اینکه اینها رو متفرق کنه، متشتت بکنه. حتی عرض کردن بعض محققین تاریخ فرمودن که
شیوع اشاعه بت‌پرستی در بین عرب جزیره العرب که در مکه هم بودن و اینکه بت‌ها رو بیارن حول کعبه بچینن و اونها محل اونجا مرکز بت‌ها بشه، تدبیر قیاصره روم و امثال اینها بود. حالا قرائنی آوردن، من عرض کردم چون محقق در تاریخ نیستم به اون قرائن تاریخی خیلی تکیه نمی کنم،
یعنی حاکی از نگرانی اونها بود
که برای اینکه جلوی اشاعه
اسلام رو بگیرن،
ظهور این پیامبر، تحقق این فرهنگ رو بگیرن. البته اون ممکن اونها تعبیر به پیامبری هم نمی کردن، ولی می دانستن یه اتفاقی از اینجا میفته، برای اینکه جلوش رو بگیرن این جمعیت رو متفرق کردن، این جمعیت رو عرض کنم متشتتشون کردن و حتی فرهنگشون رو به گونه ای تغییر دادن که بت پرستی در اونجا اشاعه شده، اقامه شده، بت ها رو می آوردن در کعبه و صریحا بت ها رو عبادت می کردن و به هر چیزی دچار تفرق و تشتت شدن که نه فقط رابطه های قومیشون به هم خورده، حتی رابطه عشیره ایشون درون یک خانواده، دخترهای خودشون رو زنده به گور می کردن. یه همچین به اصطلاح پستی فرهنگی اتفاق افتاده. خب حالا خدای متعال می‌فرماید که کار رو ما به عکس کردیم. قصه اینه که ما سرکوب کردیم لشکر فیل رو به عنوان یک توطئه بزرگ، بخشی از یک طرح بزرگ، و بعد ائتلاف ایجاد کردیم بین قریش و تازه این آغاز یک راه عظیم هست که فلیعبد رب هذا البیت. این ائتلافی هم که ایجاد کردیم، حول البیت ایجاد کردیم، باید برای اینکه این هدف ادامه پیدا کنه فلی عبد رب به حاصل بید.
پس فجعل هم که هست معکول لیلا
بقرش. حالا یه تیکه ای رو من از نهج البلاغه خطبه قاصی امیر المومنین علیه السلام میخونم که مهمترین شاهدیست که بهش تکیه کردن برای اینکه این توطعه یک توطعه عظیم بوده. خطبه قاصی امیر المومنین علیه السلام از شاید عمیق‌ترین خطبه های حضرت است. بعد از خطبه توحیدی خیلی خطبه عجیبی است. اینم در واقع یه نوع خطبه توحیدی است که از توحید شروع میکنن به ولایت نبی اکرم و اهل بیت ایشون ختم میکنن ماجرا رو. در این خطبه حضرت اجمالا معنی توحید و موحد بودن رو توضیح میدن، میفهمن خدای متعال کبریا و عزت رو قرقگاه خودش قرار داده و احدی حق نداره به این قرقگاه نزدیک بشه و اگر کسی در عزت و کبریا با خدای متعال درگیر بشه، جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما. بعد می فهمد خدای متعال ملائکه رو به همین امتحان کرد وقتی آدم رو از گل خلق کرد، فمود انی خالق بشرم من تین فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین. اونا رو امتحان کرد به تواضع در مقابل کبریای خودش، تذلل در مقابل عزت خودش، و ملائکه از امتحان بیرون آمدن. شیطان دوچار عصبیت شد و استکبار علی الله کرد، سجده نکرد و بنای درگیری و منازعه با خلیفه خدا رو گذاشت. بعد حضرت میفهمن این بیماری استکبار و تکبر و کبری که در او هست بیماری مصری است، مواظب باشید شما رو مبتلا نکنه. تو مثال هایی رو میزنن، میگن دو برادری که فرزندان حضرت آدم بودن، هابیل و قابیل، یکی رو مبتلا به حسد و کبر کرد، شراره های غضب رو درش برافروخت و اون رو درگیر کرد تا اونجایی که برادر رو کش و پشیمان شد. بفهمد شما هم در چنین شرایطی قرار دارید، مواظب باشید. البته شرایط این خطبه هم نقل کردن که بعد از اینکه حضرت از جنگ نهروان برگشتند و کار تمام شد، برای اینکه دوباره میخواستن دعوت بکنن و آماده سازی بکنن جمعیت رو، برای اینکه کار لشکر شام رو این بار تمام بکنن، یه درگیری مجددی با شام بود پیش روی حضرت، این خطبه رو اون موقع خوندن. بعد حضرت توضیح میدن مواظب باشید شما مبتلا نشید و نکات فراوانی رو تا میرسه به اینجا که حضرت توضیح میدن مواظب باشید شما اگر مبتلا به استکبار شدید اسیر سران استکبار و سران فتنه میشید و گرفتار میشید. بعد حضرت اینجا زیرش یه توضیحی رو بیان میکنن. این توضیح رو من فرازهایی از خطبه رو میخونم، حالا ترجمه دقیق هم نمی کنم، من به یکی از ترجمه ها ترجمه و مای دشتی اکتفا می کنم. البته ترجمه این فراس ها بسیار دقیق تر از این مقدار هست. ببینید حضرت می فرمان که فعتبرو به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیه السلام، اعتبار بگیرید و معتبر بشید، عبرت بگیرید از حال فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق و بنی اسرائیل. میدونید اسماعیل و اسحاق دو برادرن، هر دو فرزند هسته
ابراهیم علا نبینا و آله و علیه السلام هم که است اسماعیل رو حضرت آوردن در کنار کعبه و نبی اکرم هم از نسل ایشون به دنیا آمدن دیگه. اسحاق برادر دیگرن، اسرائیل جناب یعقوب فرزند اسحاق سلام الله علیه مجمعین هستن. می فهمد عبرت بگیرید، فما اشد اعتدال الاحوال، این هماهنگی حالات بسیار شدید هست، یعنی دقیقا همون حالت هاست که دیده می شود. و اقرب اشتباه الامثال، مشابهت امثال خیلی به هم نزدیکه، بنابراین کاملا داستان یک داستانه و میتونید عبرت بگیرید از اون داستان. بعد حضرت اون داستان رو توضیح میدن، تعمد دو حالشون رو با هم مقایسه میکنن، یکی حال تشتتشون و تفرقشون، دوم حال ائتلافشون حول نبی اکرم و اسلام رو. میفهمن تعمل و امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم، در حالات اونها تعمل کنید در اون موقعی که متشتت و متفرق بودن. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسر ارباب لهم، دورانهای شبهای تاریکی که کسراها و قیصرها ارباب اونها بودن و بر اونها حکم میراندن. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خزرت دنیا، اونها رو ببینید بحث ولد اسماعیل دیگه، اونها رو از سرزمین های گسترده و دریای عراق و اون فرات و نیل و عزمخان فرات و
دجله
و خزرت دنیا، سرزمین های سرسبز، اونها رو کوچ می دادن الى منابت شیح و محاف ریح، اونها رو به سرزمین هایی که محل رویش خارها و گردباد هاست و نکد المعاش، سرزمینی که معاش در اونجا بسیار دشوار هست زندگی کردن. فترکوهم، اینها رو از اون سرزمین های حاصل خیز کوش دادن به یک سرزمین اینجوری که شاید مقصود همون سرزمین حجاز
باشه.
فترکوهم آلتن مساکین، اونها رو آلتن یعنی سربار دیگران و مسکین و فقیر و زمینگیرشون کردن،
اونا میخواستن که اینا متفرق باشن، متشتت باشن
و سربار باشن و مسکین باشن و خودشون دستشون به دهانشون
نرسه
به حسب ظاهر. اخوان دبرن و وبر، از اون سرزمین آوردنشون توی سرزمینی که به دنبال شطورها حرکت میکردن و همه سرمایهشون همین بود. ازلل امم دارن، خانه هاشون خارترین خانه ها. حالا اینا باید توضیح داده بشه دیگه. و اجدبهم قرارن، سرزمینی که مستقر اونها بود خشکترین و بی‌حاصلترین سرزمین ها بود. لا یعبون الا جناح دعوتن یعتصمون بها، هیچ پناهگاه فرهنگی نداشتن، یه دعوتی باشه اینها رو فرا به خانه به او پناه ببرن تکیه کنن، هیچ پیغمبری نبود، هیچ دعوت حقی در بینشون نبود. ولا الا ذل الفتن یعتمدون علی عزها، هیچ سایه الفتی نبود که بر در تکیه به اون الفت به عزت برسن،
هیچ محوری نداشتن،
محور الفتی نداشتن که اونها به الفت و عزت برسن. بل احوال مضطربتون بل ایدی مختلفتون، حالاتشون بی ثبات، دست ها درگیر، کسرت ها جمعیت ها متفرق، ولی کسرت و متفرق بی بلاء عزل، در یک رنج مستمر. و اسباب جهل، جهل فراگیر، من بنات موعوده، دختران به گور شده و بت‌های پرستیده شده و اصنام معبوده و ارحام مقطوعه، رشته های رحمی که بریده شده و قطع شده و غارات مشنونه، جنگ های پیاپی و غارت های مستمر. این فضای
قبل از
جزیره العرب بود.
بله.
خب اینا فرزندان اسماعیل هن دیگه، به دست کسراهای روم، کسراهای ایران و قیصرهای روم مبتلا به این وضعیت شدن. میگن نهج البلاغه است دیگه.
بله.
یعنی این وضعیت جزیره العرب، وضعیت فرزندان اسماعیل در جزیره العرب که بخشی از بیان حضرت است، که بت پرستی و قطع رحم و غارت‌های پیاپی و تشتت و تفرق و استراب و تحول حال مستمر، این محصول به اصطلاح حاکمان ایران و روم هست.
یعنی حاکمان اون وقت همین رو می‌خواستن دیگه، همین تشتت و تفرق رو می‌خواستن.
چرا این کار رو می‌کرده بودن؟ وقت بعضی محققین همین رو گفتن به خاطر این بوده که از قرائن تاریخی هم استفاده کردن که اینها می‌دانستن از بین این جمعیت پیغمبری مبعوث میشه و این پیامبر فرهنگ جدیدی میاره که غلبه بر فرهنگ ایران و روم میکنه.
حالا چرا باید از این جمعیت متفرق و متشتت پیامبری بیاید؟
حالا خدای متعال از دل همین جمعیت متفرق و متشتت، آمنهم من خوفه، از دل خوف امنیت برشون ایجاد کرده. یعنی حالا ببینید حضرت بعد مقایسه میکنن، فنظروا الی مواقع انعم الله علیهم، میفهمد عبرت بگیرید، این دو حالو با هم مقایسه کنید، مواظب باشید مبتلای به حالت اول نشید.
اگر در مقابل دین خدا ولی خدا اون چیزی که عامل ائتلاف و قدرت است ایستادید، حتما اسیر دست ارباب روم و ایران و امثال این قدرت ها خواهید شد، که حالا اون موقع اونها بودن، حالا میشه قدرت های
سرنوشت ها میشه همین دیگه،
سرنوشت میشه همین سرنوشت. ببینید خدای متعال چجوری از دل این جمعیت این قدرت و غلبه رو ایجاد کرد. حالا عناصر غلبه رو حضرت توضیح میدن. فانظروا الی مواقع نعم الله علیهم، نگاه کنید به جایگاه های نعمت الهی که بر اینها نازل کرد. چجوری هینا بعث الیهم رسولا، این تحول از بعثت رسول آغاز میشه. خدا مثلا یه شخصی رو میفرسته، این شخص ظرفیت داره میتونه این مرده ها رو زنده کنه، این متشتت ها رو مجتمع بکنه، این جاهل ها رو عالم بکنه
بله.
این هایی که قطع رحم میکنن به ائتلاف و الفت برسونه و امثال اینها. پس اصل از بعثت رسول، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، این پیغمبره که مبدا حیات مجدد از دل این مرده ها زنده بیرون میاره، از دل این آدمای متفرق ائتلاف ایجاد میکنه، از دل این شکست خورده ها پیروزی بیرون میاره. کار این پیغمبره. فعقد بملته طاعتهم، با گره زد طاعت اونها رو، اونها طاعت که میکردن، این طاعت از ارباب و قیاصر و کسراها، گره خورد به دین این پیامبر. اینها حول این پیامبر جمع شدن و طاعت دین این پیامبر رو میکردن. و جمع علی دعوتهی الفتهم، الفتی بین اینها بر محور دعوت این پیامبر ایجاد کرد. پس این پیامبر دعوت داعیان الله دیگه،
بله.
دعوت حضرت این بود دیگه، داعیان الله
بهنه.
پس بنابراین حول این دعوت که دعوت به پرستش خداست، اینا رو معتلف کرد. میشود دعوت حول دعوت های مختلف ائتلاف پیدا میشه، یعنی داعیان دیگه هم هستن، ملت ها رو حول دعوت های دیگری جمع میکنن، حول آلهه دیگری. این قاعده رو جلسه گذشته اشاره کردم، کلا تجمع حول آله هست. انسان ها تا معبود واحد نداشته باشن تجمع نمیکنن،
بله.
تجمع ما مخلوق ها حول معبوده، آلهه ای برای ما درست میکنن. نبی اکرم حول دعوت به توحید و حضرت حق اینها رو جمع کرد. پس حول حضرت حق اینها گرد آمدن.
حاجا با این نکاتی که حضرت در خطبه فرمودن، چقدر کار سختی بود واقعا توی بلد. اون شرایط
تو اون وقت عرض کردم این وجود مقدس تونه از بین بت پرست ها موحد درست بکنه، از بین آدم هایی که فرزندان خودشون رو زنده به گور میکردن آدم های لطیف خلق بکنه و امثال این،
و فرهنگش غلبه پیدا بکنه
بلد.
و تا امروز جاری باشه.
پس اون کار دشمن بود، اینم کار خدای متعال بود. پیامبری رو مبعوث کرد، حول این پیامبر و دعوت او ائتلاف ایجاد کرد، تجمع ایجاد کرد. کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها، این نعمت نبی اکرم بال کرامت خود رو بر سر اونها گسترانی، تحت سایه کرامت این نعمت که به نظرم میاد نبی اکرم است، اینها زندگی کردن. و اصالت لهم جداول نعیمها، جویبارهای نعمتش رو بر اونها جاری کرد. این نبی اکرم سراسر این جزیره رو و این امت رو احیا کرد. ولتفت الملت به هم فی اوائد براکتها، و این آیین نبی اکرم اینها رو به هم گره زد، همراه با برکاتی که از این الفت و این دین و ملت نبی اکرم جاری می شد. فاسبهو فی نعمتها غرقین، مستغرق در نعمت این دین و این نبی شدن، این ملت و این رسول. و فی خضرت عیشها فکهین، در خرمی عیش این نعمت الهی که در سایه دین و ملت و نبی اکرم بود اینها می‌گذراندن. تربعت الامور بهم فی زبن سلطان قاهر، همه امورشون بر محور یک سلطه و سلطنت قاهری شکل گرفت. و البته میگم اینا باید به دقت لغت به لغت معنا بشن که حالا الان مجالش نیست. و آوت هم الحال الی کنف عزن غالب، اونها رو این حال پناهشون داد در سایه یک عزت غالبی. و تعطفت الامور علیهم فی زرا ملک ثابت، به ثبات در ملک قدرت رسیدن. حالا عرض کردم من ترجمه مختصری میکنم، اجازه بدید این قسمت رو از همین ترجمه مرموهای دشتی بخونیم. در میان نعمتها غرق گشتن، دیگم این ترجمه ها دقیق نیست، عبارتهای حضرت خیلی پربارتر از معنا هستن. در میان نعمتها غرق گشتن و در خرمی زندگانی شادمان شدن. امور اجتماعی آنان در سایه قدرت و حکومت اسلام استوار شد و در پرتو عزتی پایدار آرام گرفتند و به حکومتی پایدار رسیدند. آنگاه آنان حاکم و زمامدار جهان شدند و سلاطین روی زمین گردیدند و فرمانروای کسانی شدند که در گذشته حاکم آنان بودند. و قوانین الهی را بر کسانی اجرا می‌کردند که مجریان احکام بودند، حکم اونا بر اینا جاری می‌شد. اما اینها این بار
هم غلبه فرهنگی به حضرت
و در گذشته کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت. بر قدرت‌هایی که شکست نمی‌خوردند پیروز بودند، غالب شدند. و هیچ کس خیال مبارزه با آنها را در سر نمی‌پروران، تا اینکه حضرت می‌فرمایند به جایی رسیدند که لا تغمز لهم قنات و لا تغرو لهم صفات، نیزه هاشون استوار شد سپرها بی سر و صدا. هیچ کس جرأت جنگیدن با اینها دیگه
نداشت.
یعنی
از کجا به کجا رسیدن؟
یعنی از موقعی که اصلا اعتنابشون نمی کردن به جایی رسیدن که کسی جرأت نداشت اصلا در خیال جنگ با اونها رو در سر نمی پرورن. این تحول از کجا پیدا شد؟
آره، منشأش کجاست؟
پس منشأش به اساس نبی اکرم و این دینیست که آورده
و همین حول نبی اکرم اتفاق افتاد، یعنی اون تجمع ائتلافشون.
پس بنابراین می شود بدون این که روابط تولیدی تغییر کنه، عوامل دیگر دخیل باشن، یک شخصیتی از عالم بالا بیاد که حقایق در او تجلی پیدا میکنه، حامل حقایقی است، حامل اسراری است، آرام آرام دعوت کنه به توحید و بر محور این پیامبر و این دعوت یک ائتلافی، تجمعی اتفاق بیفته، بعد عزتی، بعد غلبه‌ای. این اتفاق هم افتاد، اتفاقاً یک غلبه فرهنگی واقع شد. همین جمعیت تبدیل شدن به جمعیت غالب. یه برداشت غلطی بعضی از ناسیونالیست های ایرانی دارن که برداشت غلطی است که میگن این غلبه غلبه دفعی پیشبینی نشده بود و عده عرب بیابانی غالب شدن به خاطر یه نقطه ضعف، بعد این برگرده به جای اول خودش. این غفلت از همین مسئله است که کاملا خود پادشاهان ایران و روم میدونستن یه غلبه فرهنگی است. این غلبه فرهنگی است و در این غلبه فرهنگی خود ملت ایران پیش به استقبال این فرهنگ جدید آمدند. فتوحات کمتر فتوحات نظامی بوده، بیشتر فتوحات فرهنگی بوده. حالا اینا احتیاج به توضیح داره. یه کتابی دارن مرحوم شهید مطهری، خب همه کتاباشون خوندن، این کتاب کتاب ارزشمندی است،
نکات اسلام و ایران.
میگم حرف رو به آخر نرسوندن ولی نکات لطیفی رو در زمینه خدمات متقابل ایران اسلام اونجا دارن که توضیح دادن که فرهنگ اسلام چقدر به فرهنگ ایران خدمت کرده و برعکس مردم ایران خدماتی در پیشرفت اسلام داشتن. علی ای حال این غلبه یک غلبه کاملا فرهنگی است که بر محور نبی اکرم و اسلام واقع شده، این دین و این رسول، و حالا بعد میگیم این کعبه، این بیت محور یک شکلی فرهنگ و غلبه فرهنگی شدن و یک ائتلافی پیش آمده.
یعنی یک فضای مجزایی رو ما در نظر بگیریم، یه وقتی ما اسلام رو با اعراب گره میزنیم دیگه، لذا این شایبه ها پیش میاد، ولی اینجوری نیست واقعا دیگه. این فرهنگ اسلام فرهنگ مجزایی ببینیم.
بله، این پیامبر رو خدای متعال در شرایطی مبعوث کرده که هیچ بستری نبوده. کسی نمیتونه بگه پیامبر با تکیه به عوامل اقتصادی این غلبه رو ایجاد کرد. هیچ تحلیل دیگه ای نداره جز یک رسول و یک دعوه، همینی که حضرت فرمودن. این یه تحلیله. تحلیل های دیگه هم بیاد ببینید دیگه، تحلیل طبقاتی و تحلیل بر اساس جغرافی های طبیعی و سیاسی و نژاد و این تحلیل هایی که میکنن برای تحولات تاریخی، یا تحلیل هایی که برای محور روابط تولیدی مثل تحلیل مارکسیست هست، این تحلیل ها تحلیل های بسیار ضعیفی است. حضرت تحلیل میکنن این غلبه رو، میگن در یه قومی که بت پرست بودن قطع رحم میکردن دخترانشون رو زنده بگورم، که تا این حد قطع رحم بود در بینشون، یه خانواده هم نداشتن، ثبات خانوادگی، دائما در جنگ و درگیری بودن،
حالا یک اجتماع عظیم
حول یک نبی و یک دین، این میتونه محور یک عزت و پیروزی بشه. حضرت هم به همین تکیه میکنن، میگن حول همین محورها جمع بشید، اگر از این محورها جدا شدید دوباره دنبال برتری جویی و غلبه و استکبار و صفات رذیل رفتید، دوباره مستکبرین جهان براتون حکومت خواهند کرد،
دوباره متفرق میشیم، همون اتفاق.
پس ریشه تفرق ها رفت، جدا شدن از محور قدرت و محور ائتلاف. محور ائتلاف و محور قدرت رسول و دینه. البته این قدرت هم دیگه قدرت مادی نیست، قدرت استکباری نیست، یه قدرت حق فرهنگی است. اگر بخواید این عزت بمونه، حول این محورها تجمع داشته باشید.
خیلی خوب.
حالا پس ببینید، ما اینو برای این عرض کردم که بعضی به این تکیه کردن، گفتن پس ببینید کید یک کید گسترده تری بوده، کید برخورده با رسول بوده و دین رسول از طریق متشتت کردن قریش و فرزندان حضرت اسماعیل و
تخریب بیت
و این همه یک کید. خدا متعال این کید رو فی زلال قرار داده، فی تذلیل قرار داده.
خیلی خوب. حالا برای این غلبه فرهنگی ابزار چی بوده؟ و هفته گذشته اشاره گذرایی هم شما کردید که واقعا خود بیت میتونه محور باشه. حالا
یکی از محورهای اختلاف و غلبه در خدمت نبی اکرم بیته.
حاضر واقعی در ذیل اون آیه فلیعبدوا رب هذا البیت، چرا اینجا خداوند این رو فرموده که چرا رب البیت رو عبادت بکنید، و بعد همین که آیا بیت به تنهایی میتواند محور ائتلاف باشد یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید از کردیم این دو سوره رو میخواییم با هم دیگه معنا کنیم. اگر با هم دیگه معنا کنیم تا اینجا که انه اینجور میشه که یک توطئه بزرگیست، محور این توطئه هم درگیری با نبی اکرمه. البته یکی از عناصری که تو این درگیری دخیلند از بین بردن بیتی است که متعلق به نبی اکرم، متعلق به همه انبیاست، بیتی است که خدا برای مردم قرار داده، اما در خدمت نبی اکرم حضرت میخوان با این بیت مردم رو تجمع کنند.
میشه که به عنوان یکی از ابزارهای
یکی از ابزار در دست نبی اکرم برای ایجاد یک الفت و ایجاد دین ائتلاف بر محور توحید عرض کردم، نه بر محور چیز دیگری. خب نهت بکنید این ربوبیت نبی اکرم، خدای متعال رب اوست، میخواد او رو به مقصد برسونه، و یکی از کارهایی که خدا برای اون رب میکنه این که این بیت رو حفظ میکنه، این بیت رو محور و الفت قرار میده. البته یکی از ابزاری که ابزار ایجاد الفت است برای نبی اکرم این بیته.
چرا بیت؟
یعنی منتها محور اصلی الفت خود نبی اکرم است، ولی حول بیت مردم رو جمع میکنه. من الان نمونه ای از
خود این بیت، این چهار دیواری، این سنگ،
ببینید
آیا به تنهایی میتونه محور الفت باشه؟
ببینید حالا بیت رو باید تعریف کنیم. بیت اگر صرفا یه مش سنگ باشه نه، اما اگر یه نقطه ایست که خدای متعال در روی روحی دمیده، یه حقیقتی قرار داده، البته این حقیقت رو خدای متعال در یه خانه‌ای، در یه خانه گلینی، در یه سنگ‌هایی، در یه نقطه خاص قرار داده. یه نقطه ببینید من عرض بکنم، این سیاحت ها، سیر، گردشگری،
بله،
میدونید محور انتقال فرهنگ دیگه،
بله،
یکی از صنعت توریست، یکی از ابزار توسعه،
بله،
در خدمت انتقال فرهنگه. اگر این بر محور نمادهای این دنیایی و نمادهای مادی شکل گرفت، حتما محور ائتلاف مادی میشه. ببینید فرض کنید ما رو میبرن در مقابل برج ایفل، در مقابل نمادهای دیگه، شهرهای توریستی که ایجاد کردن،
بله،
ما اونجا یک احساس تعلق به دنیا درمون پیدا میشه، یک احساس حقارت، یعنی در مقابل پرچمداران و صاحبان این تمدن احساس کوچکی میکنی، احساس تواضع و خضوع میکنی، بعد دعوتی از دنیا در ما ایجاد میکنن، آرام آرام تعلق به دنیایی پیدا میشود که اونا برای ما سامان میدن
و اونا برای ما تعریف میکنن
و ما درمون میخواد اونجوری زندگی کنیم، حول اهداف اونها بچرخیم. در واقع ما وقتی میریم فلان شهره، حالا نام نمیبرم،
بله،
یکی از شهرهای اروپایی، شهرهای مثلا ساحلی، دریا، شهرهای که درست کرد، چه اتفاقی میفته؟ ما در واقع یه نوع احساس حقارت در مقابل اون تمدن، یه نوع احساس تعلق به دنیا بر محوری که اونا برای ما تعریف ایجاد میکنن، در واقع داریم حول قبله اونا طواف میکنیم. قلب ما هوای اون فضا رو میکنه، سفر میکنه به اون فضا، حول اون قبله طواف میکنه. طواف حول اون قبله و نماد توریستی، نماد گردشگری، طواف حول تواقیته، یعنی اون پرچمدارانی است که میخوان یک فرهنگ رو در جهان ایجاد بکنن، قلوب رو حول اون فرهنگ جمع بکنن، نمادهایی درست میکنن در جهان.
یعنی در واقع شما میخواید بگید نقطه مقابلش هم هست، یعنی اگر کعبه صرفا یک نماد هم باشه، همین اجتماع خودش فرهنگ رو با این الگو رو ایجاد میکنه،
ولی یه نماد نیست، یه روی درش هست متعلق به صاحبانشه. ببینید من یه بار عرض کردم، شهرها تجسد روح اولیا و پرچمدارانشن. ائمه علیهم السلام ارکان البلادن یعنی چی؟ یعنی بلد اسلامی روحش روح امامه، تجسد روح امامه. یک شهر توریستی وقتی ایجاد میشه، تجسد روح پرچمداران و صاحبان این تمدنه،
بله،
که تعلقات خودشون، تمنیات خودشون رو تبدیل میکنن به یک شهر. شما وقتی به طرف اون میرید، خضوع میکنید، خشوع میکنید، احساس کوچکی میکنه انسان. این طواف حول این نماد توریستی، طواف حول اون ارواحه،
بله.
کعبه هم همینطوریست، کعبه تجلی از نبی اکرمه، طواف حول کعبه طواف حول الامامه،
چه خوب،
و به یک معنا طواف حول خداست، طواف حول کانون توحیده، نه فهمونی،
بله.
لذا در روایات ما اصلا مردم دعوت شدن بیان حج که به امام برسن، یعنی محور حضور محضر امام و بیعت با امام و تجدید عهد با امامه. لذا کعبه میتوانه محور الفت باشه. بله شده تو تاریخ. حالا بیانی حضرت تو نهج البلاغه دارم، تو همین خطبه قاصه اگه میشد اون رو بخونم، خیلی لطیف.
ولی کعبه نه به تنهایی، کعبه به علاوه نبی و به علاوه امام،
کعبه روحی داره، کمایی که همه نمادهای توریستی در جهان روحی دارن. روح این نماد یا روح بت پرستی یا روح توحیده.
آها اینجا روح توحیده.
یا روحی که درش دمیده میشه روح اولیای طاغوته، یا روح پیغمبریست، امامیست که ارکان البلادن.
بله.
لذا رفتن به سراغ کعبه، رفتن به سراغ امام، رفتن به سراغ نبی اکرم و اهل بیتشه. این که عرض کردم خدا متعال این کعبه رو برای نبی اکرم قرار داده. جعلت لهو و لهم. این لهو برای پیغمبر، مسخر پیامبره. حول این کعبه میچرخید، در واقع حول مقامات نبی اکرم طواف میکنیم ما. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم، باطن مکه و منا و زمزم و صفا حضرتن. پس میتواند کعبه محور ائتلاف باشه. بله شده. میبینید خدای متعال یه خانه‌ای به تعبیر از تعمیر در سرزمینی که سنگهاش سخت ترین سنگها، چشمهاش کم آب ترین چشمها، درهاش تنگ ترین درها، هیچ حیوانی اونجا نمیتونه راحت زندگی بکنه، نه شتر نه اسب نه گاو و گوسفند، هیچ کدوم برای اون سرزمین نمیتونن در اون سرزمین باشن. برد خونش رو تو اونجا، بعدم گفته از دور بیاید لباس احرام بپوشید، تعیناتتون رو بریزید دور، غنی و فقیر، سیاه و سفید، اقوام و فرهنگ‌های مختلف، یه لباس بپوشید لباس بندگی، رو به کعبه بیارید، حول این کعبه طواف کنید، همه تعینات رو میریزه. وقتی همه تعینات ریخته شد، یک الفت دیگری حول این بیت شکل میگیره و مقامات بیت، یعنی حول نبی اکرم، یعنی حول امام. چون ما اصلا میریم مکه که بریم با امام تمام بیعت بکنیم. مقامات در واقع ما وقتی میریم حاج، ببینید شب قدر هممون التماس میکنیم که ما رو خدا امسال حاجی قرار بده، با امیرالحاج که امام علیه السلام هست، حضرت حجاج اون سال شب قدر انتخاب، چون شب قدر به دست امام رقم میخوره.
بله.
حجاجی که میخوان با حضرت بیان طواف کنن انتخاب میکنن، میشن امیرالحاج. ما میایم با امیرالحاجمون این مناسک رو طی میکنیم تا به امام برسیم. تا به گمان بنده احتمال میدم بعضی فرمودن که بیایم در روز عید قربان قربانی امام بشیم. امام ما رو انتخاب کنن که قربانیان حضرت بشیم. این میشه این مسیر. یه الفت دیگه ایجاد میکنه. ببین همه تعیین
یک سیر دیگه است دیگه.
کما اینکه وقتی انسان ها راه میافتن به سراغ فلان نماد یا فلان شهر توریستی، غروب یه حال و هوایی پیدا میکنه، یک همه تعینات میریزه، همه حول این فضا به یک وحدت و الفتی میرسن، لذا انتقال فرهنگ پیدا میشه. محور انتقال فرهنگ کجاست؟ اون از کنم نماد توریستی، اون شهر توریستی و امثال اینا. وقتی حول کعبه جمع میشن با این مناسک و آداب، یه ائتلافی ایجاد میشه بعد حول کعبه و حول امام، حول نبی اکرم.
و حالا این ایلاف در واقع در سوره ایلاف فلیعبدوا رب هذا البيت اشاره به همین نکته داره.
پس ببینید اینها میخوان کعبه رو که ابزاری است در خدمت نبی اکرم، و با این کعبه، حول این کعبه بلد درست میشه، شهر درست میشه، و حول این شهر و بر محور امام درست میشه، یعنی امام است و بیت و بلد و بلد امین و عرض کنم حرم امن و بیت و امام، اینا به هم پیوستن. این مجموعه رو دشمن میخواهد نباشد، که یه نقطش درگیری با بیته. حضرت حق تو همین نقطه درگیری با بیت به گونه‌ای برخورد میکنن که فضای ناامن رو برای قریش دوباره فضای امن میکنن، بر محور این بیت اجتماع ائتلاف ایجاد میکنن. این اجتماع ائتلاف مقدمه ائتلاف های بعدی است که بعد رسول میان و این بیت میشه نقطه تلاقی موحدین و مشرکین،
شروع غلبه فرهنگی.
حضرت مشرکین رو از اونجا دور میکنن، لا تقرب المسجد، نباید نزدیک مسجد بیان. درسته؟
بله.
حکم میشود دیگه از یه دوره‌ای که نباید مشرکین بیان هر مکه، میشه محور ائتلاف و رفت و آمد و اتفاق موحدین و مؤمنین، کانون انتشار توحید میشه. درسته؟
بله.
پس برابر این بخشی از تدبیر خدای متعال حول ربوبیت نبی اکرم.
بسیار خوب. حاجی میگه کمتر از یک دقیقه شاید فرصت داشته باشیم، باید جمع‌بندی بکنیم بحثاتون، که خیلی خوبی رو هم شنیدیم الحمدلله. فقط توی یک دقیقه، آیا واقعا امروز این اهانتایی که به ساحت نبی مکرم اسلام میشه، باز هم همون محور ائتلاف رو در واقع اینا هدف قرار
دادن؟ یعنی دقیقاً محور وحدت و الفت مؤمنین و مسلمین که وجود و مقدسه ایشون هستن هدف قرار دادن. خیلی هم طرحشون پیچیده است، مثل همون طرحهای قیاسر و همون طرح هاست.
که اون تفرق رو در دوباره ایجاد بکنن.
و اینم در نقطه ایست که احساس میکنن یک محور وحدت جدید در حال شکلیست، اون امام زمان علیه السلام که میدونید امیرالمومنین تو همین خطبه میخوان اینو بگن، بگن محور ائتلاف رسول است به آل رسول، ذیل خطبه اصلا همینو میگن، انی لم من قومن، خودشونو معرفی میکنن، نمیگن اگه میخواد اون عزت برگرده حول امام باید مؤتلف بشید. اینا احساس میکنن تفرق مسلمان ها تو طول تاریخ بعد از جدا شدن از ائمه الان دوباره برمیگرده به یک ائتلاف حول امام زمان، دوره ظهور امامی است که میتواند این امام و این دین و این کعبه
دوباره غلبه فرهنگی جدی هم ایجاد بکنه.
بله غلبه. لذا دوباره دارن درگیر میشن با همین جریان، چیزی غیر از این نیست. درگیری با الفت اسلامی و شکل‌گیری قدرت و احیای مجدد فرهنگ اسلام و غلبه فرهنگی مجدد اسلام بر فرهنگ مادی که فرهنگ تجدد امروزی هست، این رو احساس میکنن و میدونن محور غلبه هم رسول است و دین و امام. در نقطه ظهور امام که نقطه ائتلاف مجدد است، اینا درگیری رو دارن پیچیده
میکنن. حالا وظیفه ما این که حول محور امام
دوباره اون تجمع رو
بله شکل بدیم.
انشاءالله.
خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید تا جان دیواره.
انشاءالله خدای متعال دین نبی اکرم رو، کلمه حق رو بر همه عالم غالب کنه و کلمه باطل رو و پرچم کفار رو سرنگون کنه.